أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فرجه محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. در این دنیا که انسان‌های مختلف با عقاید مختلف، فرهنگ‌های متفاوت، سلیقه های جوراجور، همه جور آدم هستن زندگی میکنن، یه اتفاقی که میفته آدم با دیدن زندگی بعضی ممکنه در روش زندگی خودش تغییر ایجاد کنه. مثلا ببینی یه گروهی، یه کشوری، یه قبیله، یه جایی، یه کاری رو خیلی آسانتر انجام میدن، آدم از اون الگو میگیره اونو انجام میده. البته شکل مقابلش هم هست، ممکنه آدم کار ناپسندی رو ببینه بعد اون الگو بگیره. ببینه مثلا با دست بردن به جیب مردم آدم میتونه بدون کار و کاسبی پول دراره. ممکنه طرف به این مسیر بره، ولی دیگه انتخاب خودشه، چون خدای متعال جلوی اختیار بندگانش رو که لزومن نمیگیره، میتواند بگیرن. لذا دنیا یه کلاس درسه، ما کارش نمیتونیم بکنیم. شما این کلاس درس رو نمیتونید در واقع با این بگونه عمل کنید که فرزندانتون به هیچ عنوان به این کلاس وارد نشن. اینطوری نیست. هر چقدر مراقبت بکنید در ارتباطات اجتماعی در واقع اینها منتقل میشه. یعنی اگر شما مثلا اطراف فرزندتون 10 تا 20 تا 30 تا آدم کلن باشه، خب خود اینا ارتباطهای دیگه دارن. در واقع مثل این ویروس ها میمونه که طرف رفته یه جایی که ویروس بوده، او آورده جای دیگه منتقل کرده، بعضی از اونا منتقل میکنن، همینطوری میره جلو دیگه. فرهنگ هم اینطوریه، ادب هم اینطوریه، عمل هم اینطوریه، رشد و تربیت و بی‌تربیتی هم همینطوریه دیگه. لذا خدای متعال انسان رو مخاطب قرار میده. کدوم انسان ها؟ اونی که به سن بلوغ رسیده. به سن بلوغ البحث بلوغ شرعی نیست، یعنی که میفهمه. میگه افلا تعقلون. انسان ها اینجوری تربیت نمیشن که خدا همیشه به پدرش بگه، میگه بچه تو مراقبت نمی کنی، بعد بچه بشه 20 ساله 30 ساله بگه مواظبش نیستی بد کاسبی نکنه، بشه بچه 40 ساله 50 ساله به پدر پیرش. یعنی اینطوری نیست. تا یه جایی پدر مادر وظیفه دارن کما ربیانی صغیرا، این بچه کوچیکه، اینو ترخوش کش کنن دیگه، رو پای خودش وایساد دیگه، مسئول اعمال خودشه. پدر مادر او رو رها نمی کنن، دلشون می سوزه، نصیحت می کنن، همین کارا رو می کنن، ولی نمیتونن جای اون اراده بکنن. گاهی پدر مادر ها میان نگران از این که چرا مثلا فرزند من رفته دانشگاه، مثلا پناه بر خدا نسبت به نماز داره شل میشه، هرس میخوره که این چجوری او رو به نماز وادار کنه. خب نمیشه، من جای اون نمیتونم اراده بکنم. میتونم یه کاری بکنم که اون خودش تصمیم بگیره نماز بخونه. لذا اصل تربیت هم همینه که در واقع طرف به بصیرتی برسه که خودش عمل کنه. و پیامبران الهی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام همین گونه عمل کردن. امامان ما رو رشد میدن، برای ما پاسبان نگذاشتن، و اساساً نظام توبه و استغفار برای همینه که من اگه دوزاریم افتاد اشتباه کردم به درگاه خدا توبه کنم، خدام گفته من میبخشم که بتونم آدم شم، دوباره بگم این کار نمی کنم. به هر تقدیر انسان از اطرافش وقتی به اطرافش نگاه میکنه گاهی الگو میگیره، در این الگوگیری گاهی مثبت الگو میگیره، گاهی منفی الگو میگیره. اما گاهی وقتی به اطراف نگاه میکنه اصلا بحث الگو گرفتن نیست، براش عجیبه اینا چجوری زندگی میکنن، این چه کاریه اینا انجام میدن. خب وقتی آدم تو اون فرهنگ نیست، اصلا اون کار رو بهش عادت نداره، اون کار رو انجام نداده، بعد تعجب میکنه، سوال برانگیزه. رفتار عاقلانه اینی که آدم برود تحقیق کنند، بجوید که چرا این کار رو میکنه. یعنی اگر یه مثلا نوجوان اروپایی یا آمریکایی یه دفعه توی تصویر تلویزیون دید داره مخابره میشه که تو اربعین چه خبره، چقدر جمعیت، مثلا سیل جمعیت داره میره زیارت، مثلا میگه یعنی چی؟ مثلا چه وضعی؟ چیکار دارم این که دارم عرض میکنم سوال شده ها، مثلا پرسیده که این چیه، شما کجا دارین میرین؟ میگن امام ما شهید شده. میگن دیروز شهید شده؟ میگن نه مثلا 1600 سال پیش. پس چرا الان؟ یعنی هضم نمیتونه بکنه. چرا؟ چون تو فرهنگی بزرگ شده که هیچ وقت کسی در میان اونها نبوده که اگر 1000 سال از شهادت او بگذرد باز خونه او تازه باشد. خب پس من به زندگی دیگران چشمم افتاده، دیگران به فرهنگ شیعه چشمشون افتاده یا دارن نگاه میکنن، یه سری رفتار براشون سوال برانگیزه. درسته؟ جمله عقلی اول، لطفاً اگر در فرهنگی، در آیینی، در دینی رفتاری رو دیدین که برای شما قابل هضم نبود، توجیه نمیشد، لطفاً تکفیر و تمسخر نکنید. این نکته اول. الان به من بگین آقا ما بریم مثلا ببین بودایی ها تو معبدشون این کارو میکنن، ما تکفیر و تمسخر نکنیم؟ میگم نه. اگه دیدین زرتشتی ها توی آتشکده این کارو میکنن، تکفیر و تمسخر باید کرد؟ نه. من مثلا رفته بودم اون جایی که زرتشتی ها در واقع میان با احترام، یا مسیحی ها میان تو کلاس، رفتم دیدم خب با یه حالتی میان احترام قائلن، کسی اونجا وایسه هرهر کنه بخنده یا تمسخر کنه، اصلا رفتار سبکیه و اهل بیت به ما اصلا چنین چیزی یاد ندادن به هیچ عنوان، بلکه به عکسش گفتن. خب این اولین جمله. جمله دوم، اگر راجع به این رفتار حساس شدی، میخوای ببینی این رفتار چیه، برای چی این کارو میکنن، جمله دوم اینه که وارد تحقیق شو، زمان بگذار. نگو من آتش پرستی اینها رو دیدم. ببین مثلا من با یک کسی که توی مسئول در واقع اون قسمت بود پرسیدم که میگن شما آتش رو میپرستید، بعد اون توضیح داد ما آتش رو نمیپرستیم. حالا چه میکنن کاری ندارم، ولی میگم ما آتش رو نمیپرستیم. خب حالا من تا الان به آتش پرستی اونها رو خدای نکرده میخواستم تمسخر و تکفیر کنم، اون میگه من آتش نمیپرستم، این شد گام دو، من دارم میرم تحقیق کنم. درسته؟ تحقیق کنم. تحقیق زمان میبره. شما نمیگی من عجله دارم، آقا تشو بگو چی شد. میگه بابا من باید 10 ساعت 20 ساعت برای توضیح بدم، تو سوال کنی من جواب بدم، آخرش هم ممکن نتونه از پس جواب بر بیاد، مهم نیست، ولی تو داری تحقیق میکنی. نشان طولانی بودن تحقیق و زمان بر بودن تحقیق اینه. توی مجامع علمی که میخوان راجع به یه موضوعی پژوهش کنن، تحقیق بکنن، پایان نامه بنویسن، تز بنویسن، چند سال طول میکشه. مقاله بنویسن چند سال طول میکشه دیگه. همین جوری میپری وسط، این که نشد که. نکته سوم، اگر رفتاری رو دیدی و رفتی تحقیق بکنین که چرا این رفتار رو میکنن، چون احتمالا تو تحقیقت از خیلی کسان میپرسی، درسته؟ یه گروهی که حتما باید از اونا سوال بکنی اونهایی هستن که این رفتار رو بهش مقیدن و انجام میدن. دقت فرمودین؟ یعنی شما اگر خواستین مثلا رفتار ما رو در عبادتمون که نمازه بپرسید، یا در روزه سوال کنید یا در حج سوال کنید، خب از دیگران بپرسید که دیندار نیستن، مسلمان نیستن، برای یه جوابایی میدن. آره اینا مثلا رو به قبله که میستن یه مغناطیسی داره کره زمین فلان بیسار، اینا رو میگن. میگم خب همه اینا رو گفتید، من فلان همه این دیتا رو جمع کردم، حالا برم از خودشم بپرسم برای چی با میستی رو به قبله نماز میخونم؟ درسته. میشه سومین نکته. ببینید این سه تا پله در اون جایی که من تعجب میکنم، این سه تا پله باید طی بشه. درسته. اگه این سه تا پله رو من طی کردم، بعد میتونم تصمیم بگیرم، میتونم گزارش بنویسم، میتونم حرف بزنم. درسته. قبلش نمیتونم کاری بکنم. حالا چرا من مثالی که زدم از مثلا آتش پرستی و نمیدونم رفتارهای دیگری که تو مثلا فرهنگای دیگه هست مثال زدم؟ برای اینکه آزاد حرف بزنیم. حالا برگردیم این طرف. یکی بیاد عزاداری سیدالشهدا علیه السلام رو ببینه، عقلن به نظر شما حق داره تمسخر بکنه، تکفیر بکنه؟ نه، داریم عقلی حرف میزنیم. اولش من بدون این مثال اومدم وارد میدان شده. آقا اینو اینطوری عزاداری میکنه، سیاه میپوشن، مجلس میگیرن، زنجیر میزنن، سینه میزنن، علم و کتل دارن، حیات مثلا مسلمیه میان حرم هست عبدالعظیم، بعد نمیدونم آخر اون بنی اسد در واقع اونها رو دوباره چیز میکنن، آخر سفر میرن پیش امام رضا علیه السلام. اینطوری هم دیگه دهه دارن، سخنرانی دارن، روزه دارن، مداح دارن، میوندار دارن، سینه میزنن، غذا میدن. یکی صبح زود میگیره روزش، یکی نیمه شب میگیره، یکی دم غروب میگیره، یکی ظهر میگیره. هر کسی اینها رو مسخره بکنه یا تکفیر بکنه، به لحاظ عقلی به حکم انسانهای روی زمین، این خود این آدم رفتار غیر عاقلانه کرده. قرآن کریم میفرماید که یه گروهی نماز رو اتخذوها هزوان و لعبا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. میگه نماز رو مسخره میکنن، بازیچه میگیرن. خب اصلا بحث دین نیست. قرآن میگه اینا اصلا عاقل نیستن دارن این کارو میکنن. عاقل بود که مسخره نمیکرد که، بازیشی که نمیگرفت. خب میاد میپرسی چیکار داری میکنی؟ این گام اول. حالا میخواد تحقیق کنه، میبینه یه نفری توی کتابش نوشته اینها بهشون فشار میاد در طول سال، فشار اقتصادی روانی فلان، دهه محرم تخلیه میکنن خودشونو، گریه میکنن به اسم امام حسین، اینا مشکلاتشونه. اینایی که دارم میگم ببخشید من با گوش خودم یا شنیدم یا خوندم نوشته اینا مشکلات روانی دارن، گریه میکنن. ببینید شما اگر یه نفر رو از بیرون ببینید داره گریه میکنه، میگین احتمالا کسی زده، مالشو خورده، نمیدونم دلشو شکسته، اتفاقی افتاده. هیچ وقت احتمال نمیدین که او خودش به اختیار خودش آمده است مصیبتی را بشنود و گریه کنه. خیلی رویه این نیست دیگه، نه اونم اینجور گریه. خیلی رویه این نیست کسی خرج کنه بیاد خونش رو سیاهی بزنه، بعد مثلا به یه مناسبتی بعد بشینه بگه آقا یه نفر بیاد حرف بزنه من میخوام گریه‌ام بگیره. خیلی رویه نیست، نه؟ خب اینو اگه شما بسپرید تحقیق به اینکه مردم دنیایی که نچشیدن این حرفو بخوان اینو توجیه کنن، خب احتمالاً میبافن دیگه. درسته، میبافن. لذا گام سوم اینه، باید آمد از اون کسی که روزه گرفته زیارت میره بپرسن که این چیکار داره میکنه. اینات فرمودین؟ یعنی اونی که میاد زیارت برای چی میاد زیارت؟ یادم چند سال پیش داشت با یه خانم آمریکایی صحبت میکرد، اون موقعی بود که راه کربلا در اربعین امن نبود، چون بعد دست مردم افتاد، تونستن سپاهی درست کنن، امنیتی درست کنن، یه کاری. بعد داشت با زنه مصاحبه میکرد، گفتش که شما میدانید آمریکا امن آدم میخواد بره جایی و یک صدم اون امنیت تو عراق نیست، جنگ بود دیگه. بعد برگشت گفت ولی من نمیدونم چرا تو این مسیر میرم، 10 برابر حضورم تو آمریکا احساس امنیت میکنه. پژوهش کرد، اجازه میدی این حرفشو بزنه؟ ببینید یکی از آشناهای ما، دوستان ما بود، بسیار سنگین و وزنش بسیار بالا بود. یعنی اگه مثلا اینجا نشسته بود میخواست آب بخوره، میگفت یه زحمت میشه یه لیوان آب به من بدی؟ یعنی انقدر سخت بود. 40 بلند شد بره کربلا، پیاده رفت، بعد برگشت گفت نمیدونم کی کمکم کرد ولی رفتم. پژوهش کرد، چرا نشستی پشت دروغ میبافی؟ روشن فکر، نویسنده، تحلیلگر، هر کی هستی؟ بابا این آدمن دیگه، خب از اینام بپرس دیگه. بپرس برای چی نماز میخونی؟ برای چی روزه میگیری؟ برای چی حج میری؟ برای چی زیارت میری؟ برای چی زیارت تو روزی و تو زمانی میری که اصلا زیارت به این معنا که آداب و مناسک انجام بدی سهمت نمیشه، زیارت نامه نمیتونی بخونی. پس ببینید هر گروهی در دنیا فرهنگی دارند، با اون فرهنگ زندگی میکنن. بحث درست و غلط نکردیم، بحث اینو کردیم کسی از بیرون به قضاوت بنشیند، تمسخر کند، تکفیر کند، فلان، این آدم عاقل نیست. حالا ببینید اینا که شبهه میکنن واسه عزاداری، ببینید عاقلن یا عاقل نیست. اصلا من نرفتم وارد شبهه بشن. آقا اینا مریضن، بیماری روانی دارن، گریه میکنن. این جملاتیه که شنیدم من دارم میگم. آقا ما روانیم یا تو غیر عاقلی؟ ما که اینجا نشستیم خودمون میفهمیم روانیم یا نه. این بحث رو من چرا گفتم؟ من نرفتم شبهات رو خدمتتون بخونم، یک دو سه چهار پنج جواب یک، این جواب دو، این نه نه، اصلا جای دیگه شروع کردم. گفتم این گروه شبهات از کجا برمیخیزه؟ از بیعقلی گویندگانش برمیخیزه، از بیعدبیشون برمیخیزه. لیس من الادب اظهار الفرح عند المکروه. شما اگه دیگه نفر ماتم داره، داره زار میزنه، ادبی نیست جلوش خوشحالی کنی. بعد طرف تو محرم مخصوصا میاد خوشی میکنه. خب یه روز قبلش یه روز بعدش نمیمردی که، نمیمردی که. دوتا جوان بودن از سنیای جنوب کشور بودن، بعد توی گفتگویی که ما با هم داشتیم، بعد حالا چند تا نکته رو متذکر شدن که تو منابعشون یه چیزایی از عجیب غریب اصلا نخوندن، بعد تعجب کردن چرا علماشون بهشون نگفتن. بعد یه جمله‌ای گفتن، گفتن فلانی تو فکر میکنی که ما سنی هستیم امام حسین و عزا رو نمیشناسیم. یه چیزی بهت بگم، ما که تو جنوب کشوریم، خب اونجا یکی از مشاغل اینه که کسایی که قایق دارن و ماسار کشتی‌های کوچیک، قایق، هر چی، بخیر اینا رو اجاره میدن، کرایه میدن، فلان. گفت ایام مثلا تابستان که میشه، ایام تعطیلات که میشه، خیلی‌ها میان اینجا و مسافران دیگه، مثلا قایق میخوان کرایه کنن برن و این حرف. حالا من دقیق یادم نیست الان چه سالی بود ما گفتگو میکردیم، ولی سالی بود که ایام تعطیلات یا نوروز بود، حالا من بخشی از تابستان بود یادم نیست، خیلی وقت از ایمان، خیلی وقته، میخورد به عاشورا و تاسوعا و اینا. گفتش که ما سنیا تو اون منطقه عقیدمون اینه، هیچ کس تاسوعا، عاشورا، قایق به دریا نمیندازه، به احترام امام حسین، به احترام اعضای امام حسین. دقت کنید. گفت من از شما تعجب میکنم، از تهران آدما میان اینجا، ما میگیم اجاره نمیدیم، مثلا میشه مثلا 100 تومن، اونا میگن 200 تومن، میگیم نمیدیم، میگن 500 تومن، میگه انقدر وسوسه میکنن تو آخر یکی از ما قایقمون بنز تو. ببین خود ما چیکار میکنیم. ببین یه عقیده است، یه فرهنگ دیگه. حالا جالبه از این عقاید و از این فرهنگ تو همه جای دنیا هستا. این عدد و نحس میدونه، این روز و این برای این کار نحس میدونه. دیدین الان من درست و غلط اصلا بحث نمی کنم، عنایت فرمودی. این نکته اول. نکته دوم، چون این دوتا نکته کنار هم یه گروهی از شبهات رو چاره میکنه، نمیگم جواب مستقیم میده، ولی از ریشه انشالله میسوزونه. دوستان عزیز جوان خوب دقت کنن، اگر حوصله کردن بعد از بحث اینا رو بنویسن یه جایی بر خودشون، یادشون باشه که شبهه برخورد کردن، ببینن اینجا در واقع منطق پاسخش وجود داره. مطلب دوم اینه، ما اینجا برای چی نشستیم؟ خب مجلس روزه است، درسته. حالا یه کسی اینجا بیاد مثلا یه توپی دستش باشه، مثلا یه بچه 7-8-10 ساله، هی توپو بزنه اونور بزنه، و صاحبخونه میگه مثلا نکنین کارو، هی دو سه بار، بعد آخرش بابا اینجا روزه است آخه، الان که بازی نمیخوام بکنیم، اینجا میدون بازی که نیست. اگه یه کسی به بچه نگفته باشه اینجا روزه است، بگی میخوام بریم خونه فلانی، میخوام بریم تو حال این خونه با هم فوتبال بازی کنیم، بچه با این ذهنیت بیاد، با چه لباسی میاد، با چه کفشی میاد، با چه وسیله‌ای میاد؟ خب میاد اینجا بازی کنه، بعد جا میخوره دیگه. وقتی جا خورد دقت کنید پیش خودش، میگه اینا چرا مزاحم فوتبال ما، اینا مزاحم فوتبال ما. یعنی شما وقتی که معکوس ببینین یه چیزی رو، خب دیگه تمام اون فرمول و معادلات و توجیهات و همه اینا معکوس میشه دیگه. اما وقتی که ببینی اینجا برای چی نشستی، وقت رفتار رو یکی یکی بررسی میکنی، ببین آیا رفتار توجیه شده یا توجیه نشده. درسته؟ الان همه ما به لطف خدا که اینجا نشستیم همه رفتارمون توجیه شده است. اما این کسی که رفتار، اصلا شما بیاین میز کارتون رو بذارین این وسط، شروع کنید کار اداریتون رو دنبال کنید، تماس بگیرید، پیگیری کنید، دیگه می بابا فردا بر اون ور کار خوبی داره میکنه، کار بد که نمیکنه، ولی جاش اینجا نیست. مجلس روضه امام حسین علیه السلام، مجلس عزا ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که یه نمادهایی، یک ظاهری از عزا تو این مجلس قرار میدن تا همه بدانن که اینجا برای عزا وارد شدن. لذا نمادهای جشن و اینا رو شما اینجا نمیبینید، طبیعیه دیگه. ما که نستجیر و بالله خاندان یزید که نیستیم عاشورا که شد نماد جشن اینجا بذاریم که. اونا جشن گرفتن، عازم بندی کردن، چون خوشحال بودن که پسر پیغمبر رو کشتن. ما این وریم، ما تو جمع اسرایی هستیم که لباسهای اون طور و وضع اون طور و غبارآلود، اونا که جشن نگرفته بودن که. اولا کسی که روزه میگیره، کسی که میخواد روزه بره، انتظار داره نمادهای روزه در حد امکان اونجا باشه. درسته یا نه؟ یعنی همین خونه که الان ما اینجا درش هستیم، قطعا اینجا یه تغییری دادن رو صندلی‌ها، یه جابجایی کردن، دوتا پرچم زدن که اینجا حال روزه باشه. درسته؟ این مطلب اول. مطلب دوم، اینجا قراره مطالبی گفته بشه که افراد متذکرشن به مصیبت و مداحی بیاد اشعاری بخواند با لحنی که در واقع اون مصیبت رو، اون حالت مصیبت زدگی رو چیکار بکنه؟ تداعی بکنه، اونو در درون ما به جوشش بیاندازد. درسته؟ ببخشید از این مقایسه. ببینید این رفتاریست که همه جای دنیا انجام میشه. اگر بخوان یه جایی جشنی بگیرن، کاری بکنن، بالاخره با نمادهایی که این کار انجام میشه، با نواهایی که این کار انجام میشه، کار رو پیش میبرن دیگه. کسی نمیاد تو مجلس عروسی یا جشن تولد بچهش مارش اخبار بذاره. البته موسیقی حرام که حرامه، من دارم مثال بیرونی میزنم. درسته؟ میگن که آقا شما مداهاتون وقتی مداهی میکنن، شاعرانتون وقتی شعر میگن، از اون حد واقع پا فراتر میذارن. واقعیت یه چیزه، اینا دیگه داغش میکنن، نمیدونم یه بر رو بهش میدن، دورش سی میچینن، مقدمه مؤخره فلان. اولا نکته بسیار بسیار مهم، نمیدونم کدومی که از دوستان ادبیات خونده یا به ادبیات علاقه داشته، همین الان هم شما میتونید بعد مجلس برین سرچ کنید، ببینید شاعران که شعر میگوین، شاعران قدیمی، من چون یکی از رشته‌هایی که خوندم ادبیات عربه، شاعران عرب وقتی میخوان غزل بگن باید یه چند بیتی در وصف معشوق چند بیت بگن، بعدم شعر رو باید بلند بگن، شعر باید بلند گفته بشه، مفاهیم. ببینید مثلا اگر ابروی او رو میخوان تشبیه کنن، نمیگن تو ابروی داری مثلا طول ابروی تو 6 سانت مثلا ضخامتش 7 میلیمتر، نه، باید اینو تشبیه کنن به مثلا ماه، قوس ماه، سوزیبایی صورتش رو مثلا تشبیه کنن به ماه. ببینید شعر یعنی همین، شعر که اخبار که نیست که، شعر شعره دیگه، شعر همه جای دنیا شعره، شعر در همه فرهنگا شعره، توش لطافت هست، توش باید شاعر قدرت تخیل داشته باشه، شاعر باید تشبیه کنه، شاعر باید از یه حادثه یه عبرت بگیره. مزرع سبز فلک دیدم و ماه شب نو، آسمانو دیدم ماه توشه. میگه مزرع سبز فلک، یعنی فلک مثل کشزاره، اینم مثل داسه. مزرع سبز فلک دیدم و ماه شب نو، یادم از کشته خیش آمد و از وقت درو. دیدم عمرم هم به سر میاد، باید درو کنم برم. ببین شما بخوانید شعرهای بابا طاهر رو، بخوانید شعرهای حافظ رو، بخوانید شعر، اصلا همش همینه دیگه. اصلا این نباشه که شعر لطافت نداره. بعد جالبه، شاعر چون حس شما رو تحریک میکنه، شاعر چون شما رو میبره در وادی خیال. خیال دروغ نیستا، خیال اینی که ببینید اینا دیگه معروفه بابا مثل شیر شجاعه، جیگر شیر داره، مثل آهو میدوه. یارو برگرده به شاعر بگه آقا شما گفتی مثل آهو میدوه، اینا اگه بگی تو دادگاه میپرسن آقا این سندش کو، این که قیافش به آهو نمیخوره. بعدم یه بار آهو میدوه، اینم دوی جا موند. شما این بابا برو ببینیم. ادبیات یعنی همین. چرا همه جای دنیا همینه و چرا شعر اکذب او احسن اوست؟ میگن دیگه هرچی خیال پردازیش بیشتر، هرچی این توسعه دادن و این سیری که به آدم میده بیشتر باشه، شعر زیباتره دیگه. شعر قرار نیست یه واقعیت رو به صورت خشک گزارش کنه. من سوالم اینه چقدر باید امام حسین علیه السلام مظلوم باشه که اینجا ای کسی شعر بگه میان آقا این تو مقتل نبوده، این که نمیخوره، این حالتی که شما میگین زبان حال خودتونه. بابا مشتی، آره زبان حال شاعره دیگه، مگه جاهای دیگه غیر از اینه؟ مگه جاهای دیگه غیر از اینه؟ بابا معشوق اون یه آدم بوده دیگه، این چیزی که تو نوشتی، همه زیبایی خلقت رو برداشتی خلاصه کردی فشرده کردی تو این آدم. شعر یعنی همین، ادبیات بخشش یعنی همین. ببینید ادبیات سند دادگاه که نیست. حالا چرا این مثال اینجا آوردم؟ شما اگر نشستین پای روزه روزخان شعر مدح و دارین میشنوین، اگه فکر کنید داره این باید وظیفش که اخبار بگه و سخنانش رو ضبط میکنیم میبریم دادگاه، باید همه رو سند داشته باشه، ببخشید معذرت میخوام اشتباه نشستی. تو مثل اون بچه هستی که من جا فوتبال بازی کنه، اشتباه نشستی. اونجا میدان فوتبال نیست، اینجا دادگاه نیست، اینجا پژوهش دانشگاه نیست، اینجا نمیدونم اخبار نمیخوام بگیم. چی میگی تو؟ خب میگه چرا این کارو میکنی؟ میگم خب چرا این کارو نکنی؟ میگه شما میری کلاس ادبیات دانشگاه تهران بشینید، دارن شعر میخونن، شعر میگن، این شعرشو میخونه، اون میخونه، که وایسه بگه این چرته، این بیخوده، این دروغه، این خیاله. واسن قرار همین باشه دیگه. تو عوضی اومدی، برو کلاس ریاضی، ریاضی کاربردی برو بخون. ما که از اون اول که وارد این مجلس شدیم خودمون فهمیدیم داریم کجا میایم. خب کارکرد شعر در من چیه؟ کارکرد این مدل گفتن چیه در من؟ آها این مهمه، عواطف منو تحریک میکنه. درسته؟ اینایی که عاشق و معشوقن میخوان بر هم حرف بزنن، از چه جملاتی استفاده میکنن که عواطفمو تحریک کنن؟ که بگی من عاشق تو هم، دوستت دارم، تو چقدر مهربانی، تو چقدر با وفایی، یار مثلا قرار گذاشتن اون 5 دقیقه زودتر اومده، وای کشتی منو، من ندیده بودم چنین آدمی. اینا رو دارم میگم برای مهرورزی دیگه. عاشق و معشوق حرفاشون رو شما ضبط کنید، تقریبا 90% محتوا نداره، محتوای علمی گزارشگری ها. آقای مدده، آقای شاعری که شعر نوشتی برای مصیبت، برای چی نوشتی؟ میگه نوشتم که عواطف را تحریک کنم که طرف به آسانی گریه کنم. اینجاست که حضرت میگه اگر کسی یک شعر بگوید در مصیبت امام حسین که به واسطه کسی بگرید، این ثواب رو بهش میدی. علتش اینه، مجلس اصلا اینجا برقرار شده برای اینکه یه اتفاق بیفتن گریم بگیره. بابا اصلا تمام هنر مداح اینه، یه جوری شعر رو بخونه، یه جوری توقف کنه، یه جوری یه چیز رو به جای دیگه وصل کنه، یه جوری گریز بزنه که من گریم بگیره. ببین من باب دروغ رو نمیخوام باز کنم، چیزی که نبوده رو ما نمیگیم بود کنید، نمیگیم دروغ بیافرینید، ولی اونی که هست رو با لطافت عنوان کنید. انعت فرمودید. پس مطلب دوم اینه عزیز من، کجا وارد شدی؟ اگه فکر کردی اینجا شبکه خبره، اگه فکر کردی اینجا دانشگاه است میخوان از یه پایان‌نامه دفاع کنن، اشتباه اومدی عزیزم. اینجا یه نفر، یه مادری است عزیزش رو از دست داده، میخواد بشینه برای عزیزش گریه کنه، میخواد بشینه ای بی قربونت برم تو چقدر خوب بودی، بچه مثلا کل اینو اذیت کرده ها تو دورانی که بوده، این فقط خوبیاشو داره میگه. قربون شیطون یاد برم، ای کاش بودی جیغ میزدی، صدا دیگه نمیاد. اینا میگه یا نمیگه؟ یا برای چی میگه؟ دلش کبابه دیگه. و چقدر یه آدم باید پرت باشه مثلا نفهمه که این شبهه رو داره میگه، کجا قرار گرفته، چی و به چی بخیه میزنه. و نکته آخر برزم تمام، از چیزایی که باز گفته میشه اینه که آه در واقعی کربلا حالا یه اتفاق یه بار افتاده، اینا همون اتفاق رو فیکس کردن و همون اسمو رون امام گذاشتن. حضرت سجاد علیه السلام بیمار بودن، هنوزه میگن زین العابدین بیمار، نظر امام سجاد بیمار، درسته؟ هنوز که هنوزه اینو میگن. بابا حالا حضرت اونجا بیمار بود، خدا به حکمتی او رو بیمار کرد، کسی متعرض او نشه و او نتواند به میدان برود، چون حضرت دو سه بار بلند شدن که برن، حضرت زینب مانع شدن، ولی حضرت بلند شدن که برن خوردن زمین از شدت ضعف، درسته؟ این باید اتفاق بیفته. چرا؟ برای اینکه همه ببینن امام سجاد اصلا قدرت ایستادن نداشت. بعدن نگن چرا یاری نکرد امام حسین علیه السلام. و از اون طرف رشته امامت بماند، چون آمدن حضرت رو بکشن، حضرت زینب نذاشتن دیگه، درسته؟ اینو خدا تقدیر میکنه. خب حالا چرا این باید ماندگار باشه؟ من نمیگم باید باشه، چرا ماندگاره؟ خدا ببخش من این مثالو میزنم. شما دارین تو خیابون میری، یه ماشینی خلاف میکنه از یه فرعی، یه جوری میاد بیرون میزنه به ماشین شما، شما چیکار میکنین؟ بلافاصله ترمز میکنین، پلیس بیاد. یارو میاد پایین میگه آقا چرا وایسادی ماشین رو جابجا کنیم؟ پلیس میاد میگه نه، ماشین باید اینجا بمونه، پلیس بیاد ببینه، درسته یا نه؟ یه جای بمبگذاری کردن، یه جای تخریب شده به هر علتی، برق اتصالی کرده، یه چیزی شده خراب میشه، درسته؟ چیکار میکنن؟ دورشو میبندن، هیچ کس وارد نشه، سنگی رو جابجا نکنن، آجوری رو جابجا نکنن، هیچی رو نبرن تا پلیس بیاد بررسی کنن ببینن علت چیه، درسته یا نه؟ بزرگواران، واقعه کربلا به یه معنا زنده است، خدا اجازه نداده هیچی جابجا بشه. اونایی که قمر بنی هاشم به داد اونها رسیده، همه اونها یا قمر بنی هاشم رو دیدن که دست در بدن نداره قطع شده، یا دو دست بریده اومده اونها رو نجات داده، دو دست بریده قطع شده، همشون همینو گفتن. چرا؟ چون اون کسی که باید این پرونده رو مختومه کنه، این پرونده رو بهش رسیدگی بکنه، او هنوز نیامده، او هنوز به این کار اقدام نکرده. جناب مختار آمد یه کارای انجام داد، اون کار او بود، بی خود نگین خدا این کار رو کرد، چون خدا که دوبار عقوبت نمی کنه تو دنیا. پرونده بازه، لذا همه ما میگیم این طالبو به دم المقتول به کربلا. حالا اون کسی که میخواد بیاد پرونده رو باز کنه، قمر بنی هاشم باید همینطوری باشد، علی اصغر علیه السلام همینطور، شهدای کربلا همینطور هم. اینات فرمودین، اینی که شما الان دارین میگید حضرت سجاد بیمار کربلا، ببخشید اگه اینو نگین چه اتفاق میفته؟ بعد یه مدت همه فکر میکنن حضرت بیمار نبوده، چون ببین مردم دشمنان خیلی علاقمندن زود تکفیر کنن دیگه، سند و عبین ببرن، خاطراتو محو کنن، بعد اصلا همیشو عوض کنن، درسته؟ بیمار این حرفا کدومه؟ نه، این یه حقیقت ماندگار است. من یه مطلبی رو اینجا بخونم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. امام رضا علیه السلام از پدران خود علیه السلام نقل میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن روز قیامت دخترم فاطمه با پیراهن خونالودی وارد محشر می شود و به رکنی از ارکان عرش تکیه می کند و می فرماید ای دادگر بین من و کشندگان فرزندم حکم فرما. حال ببخشید من دیگه نمی خوام برم عقبتر که بالاخره کبودی صورت رو خدا باید ببینه، شکستگی پهلو رو خدا باید ببینه، میخوان حکم کنن دیگه، اون منتقم بیاید در دنیا و روز قیامت هم خدا حکم کنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن به خدای کعبه برای دخترم حکم می شود و همانا خدای عزوجل با غضب فاطمه خشم می کند و با رضایتش خوشنود می شود. این روایتی است که اهل سنت هم نقل کردن. یه روایت دیگه بخونم خدمتتون. روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که ازشون فرمودن چون روز قیامت شود فاطمه در میان جماعتی از زنان وارد محشر گردد، فرمان آید داخل بهشت شو. چون اگر حضرت داخل بهشت نشه اصلا بهشت بهشت نمیشه، بعد دیگران میان. عرض میکند به بهشت نروم تا بدانم پس از من با فرزندم چه کردن. این بدانم رو حالا جسارت نشه خدمتتون، چند بار به مناسبت که گفتگو بوده من عرض کردم، این که تا خدا بداند، تا حضرت بداند، این خدا که میداند، بداند تو اینجا معناش اینه که آشکار شه. ببینید شما به طرف میگه بیا بریم، بیا بریم ببین بفهمی راست میگم. خب این که داره میگه، تو هم که فهمیدی این چی داره میگه، ببینش دیگه چیه، برای این که بفهمی، بدانی، یقین کنی. خطاب میرسد به قلب محشر نظر کن. اینا ببخشی توضیح داره ها، به قلب محشر نظر کن. اصلا محشر، قیامت، یکی از اون وجوه اصلی قیامت در واقع ظلمیه که به اهل بیت علیهم السلام شده، ظلمیه که سید الشهدا علیه السلام شده. به قلب محشر نظر کن، چون نظر کند حسین علیه السلام را بیند که با تنی بی سر ایستاده. سیحه زند و من از سیحه او شیون کنم، رسول خدا میگن، و همه ملائک از فغان و ناله او بخروشن. ببینید اینا چیزاییه که وقتی اون دوتا آمدن عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ازشون سوال کرد شما شنیدین این روایت از پیغمبر که رضایت فاطمه رضایت خداست و غضب او غضب خدا؟ گفتن شهادت میدهیم، شهادت میدهیم. پیغمبر اینو گفت. قیامت میخواد برپاشه، قرار جهنمی و بهشتی معلوم شه، ملاکش چیه؟ رضایت حضرت صدیقه زهرا سلام. پس خدای بزرگ به خشم آید، به آتشی که در آن هزار سال دمیدند تا سیاه شده و هیچ گونه آسایشی در آن نیست و غم و اندوه از آن جدا نمی شود. کسی که تو این آتش میره اصلا هیچی براش نیست از امور بهشتی. فرمان دهد که قاتلین حسین را اگرچه از حاملین قرآن باشند برو باید. آتش میدونید دیگه، آتش وقتی یه جایی رو میگیره میگن آتش رو بود، این خونه رو هم کشید تو خودش. پس آن آتش همه آنها را در کام خود گیرد. روایت بلنده، بسیار بلند. باز روایت دیگری بخونم، قسمت اولش رو نمیخونم، که حضرت صدیق سلام الله علیها به چه صورتی وارد میشوند. وقتی که حضرت میخوان بیان، منادی ندا میده که چشمان خود را ببندید، سرها به زیر اندازید تا فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله از صراط بگذرد. خلایق چشمان خود را ببندند ببینید تو قیامت این اتفاق میفته دیگه، درسته؟ این همون حضرت زهرایی است که فرزندان او رو اینجوری مکشفه آشکار میارن به شکل اسرا در میان جمعیتی که همه ایستادن ببینند و این پیروزی رو نظارگر باشن. یه عبارتی داره توی روایت، حضرت میگن که شما اسیر خواهید شد، بعد حضرت فرمودن که ما رو اسیر گرفتن اینجور اینجور و ما رو در کوچه های بازار، یه راسته داره دیگه، درسته، ولی در حال کوچه های فرعی داره دیگه، ما رو در ازقه در کوچه های بازار، راه های فرعی بازار ما رو بردن. شما فکر میکنید که چرا از بازار عبورشون دادن؟ مردم که همه اومده بودن اینجا تو خیابون مثلا تو کوچه ببینن. اینا رو دیگه تو مقاتل نمی نویسن، حتی یکی دو جا اشاره کوچکی شده. بعد خلیفه دوم رسم بود وقتی اسیر می گیرن کنیز و برده رو می بردن تو بازار می چرخوندن مشتریش پیدا بشه، همه ببینن انتخاب کنن ببخشید و صاحب از آن، بعد بیان سر معامله بگن که کدوم یکی از اینها رو ما چند می خریم. اینجوری بردن تو بازار اهل حرم، که در مقتل هست میگه یه مرد سرخ موی در مجلس یزید، دختر امام حسین علیه السلام، میگه دیدم به من خیره نگاه کرد، با انگشت به من اشاره کرد، یزید گفت اینو برای من بذار کنار، من اینو میخوام. میگه من ترزیدم دامن عمم زینب رو گرفتم، حضرت گفتن آرام باش آرام باش، این بر ما تقدیر نشده، خدا اجازه نمیده این کارو بکنن، ما رو اسیر میارن، کنیز میارن، ذلیل میکنن، ولی کسی حق نداره به ما دست درازی بکنه. چون هست وقتی معجرها رو کشیدن حاله از نور دور سر اونها خدا قرار داد تا کور شود هر کس بخواهد چیزی را که حریم خداست بخواد ببینه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وارد میشن، دستور داده میشه همه سرها پایین. بعد چقدر از ملائکه میان در واقع به همراه حضرت، حضرت بر ناقه از ناقه های بهشت سوار در جایگاه شریفی از قیامت توقف نماید، آنگاه از مرکب پیاده شود، لباس خون‌آلود حسین را به دست گیرد، عرضه بدارد پروردگارا این لباس فرزند من است، تو میدانی با او چه کردن. لباس خونالود حضرت، خونالود داریم اینا رو تو روایت، پیران یوسف خونالود بود. حضرت یعقوب گفتش که اینو گرگ دریده، گفتن آره. پس چطور چه گرگ با ملاحظه پیراهن خونیه ولی لباس سالمه؟ پیران امام حسین علیه السلام فقط خونالود نیست، جای سالم توش نداره، از بس تیر نشسته و زخم برداشته. از جانب خدای عزوجل ندا میرسد، ای فاطمه خوشنودی تو در نزد ما فراهم است. پس عرض میکند ای خدای من از قاتلین او انتقام بگیر. خدای متعال به طائفه ای از آتش امر میکند از جهنم خارج شده کشندگان حسین را از محشر جمع کند، آنها را با خود به جهنم ببرد. حضرت وقتی که میان اینجا رو عاشق جعفر شوشتری در واقع داره میگه که با چه هیبتی حضرت صدیقه زهرا وارد محشر میشن، بعد عرضه میدارن که خدایا میخواهم ببینم حسن و حسین را، پس مصور شود از برای او حسین به حالتی که سر در بدن ندارد، خون از رگهای او جاری است. چرا میگه السلام علیکی یا سار الله؟ مگه خون خدا نیست؟ مگه چیزی که خداییه مگه تمومی داره؟ مگه قطع میشه؟ چرا باور میکنی یه چشمه بجوشد و خشک نشود به خاطر بچه کوچیکه پیغمبر که پا به زمین کوبید، ولی به تو بگن خون حسین میجوشد، سنگ و تو کربلا از زمین برمیداشتن زیرش خون میجوشید، چرا نشه؟
چون آن حالت را ببیند سیحه زند، از ناقه به زیر اندازد، خود را به زیر اندازد، پیامبر و ملائکه همه فریاد کنند. در خبر است که حسین خود بیاید در حالتی که سرش را به دست گرفته. بعد حضرت صدیقه زهرا به خدای متعال عرضه بدارن این پیراهن فرزند من است، ببین چگونه از زخم شمشیر و نیزه سوراخ سوراخ است. این پیراهن را هم برای بدنش نگذاشتن و او را برهنه به زمین انداختن. این نکته سومی است که بعضیا ایراد میگیرن که چرا شما واقعی کربلا رو یه جوری میگین که همه چیش ماندگاره. بزرگواران، امر الهی همه چیش ماندگاره، همه چیش ماندگاره. همسر یه پیغمبر 7 بار دوید آب پیدا کنه، تا الان حاجی ها میرن همه دارن اونجا سعی بین صفا و مروه میکنن، هر وره میرن. ابراهیم ران شیاطین و شما رمی جمرات میکنید، درسته یا نه؟ ابراهیم کجا، امام حسین کجا؟ عرضم تمام. امروز روز هفتمه، روز هفته متعلق به کیه؟ متعلق به حضرت علی اصغر علیه السلام. من نمیخوام خیلی مقطع رو بخونم، فقط اجازه بفهمید یه قسمتی رو از این کتاب بخونم. در کربلا یه عده ای از جانب یزید و عبیدالله مأمور بودن که حوادث رو گزارش بکنن. چرا گزارش بکنن؟ چرا؟ برای اینکه هر کسی نیاد جلو عبیدالله و یزید بگه آقا من این کار رو کردم، به من جایزه بده. لذا گزارشگر می آمد می گفت کی تیر انداخت، کی ضربت آخر رو زد، کی یاری کرد در کشتن امام، همه اینا رو نوشته بود. عبارت مقتل اینه، میگه دید حضرت که در گوشه ای از میدان در فاصله دور جمعیت همه خلاصه جمع شدن، شمشیره که میره بالا میاد پایین، رفتن دیدن هر کی وایساده به قمر بنی هاشم، ضربتی میزنه به دیگران میگه منم ابوالفضل زدم، ثبت کنید. اینا رو گزارشگر همه می نویسن. نوشت 10 نفر آمدن اسب بر جنازه ها تاختن، اسما رو نوشته این 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 و آمدن پیش عبیدالله جایزه بگیرن. گفت تمام اینها نسبشون رو من دیدم، همشون حرامزاده بودن. چرا گزارشگر لازمه؟ خب بابا اینا اصلا اومدن جایزه بگیرن. ببینید تمام لشکر عمر سعد محصور شدن، کسی فرار نکنه دیگه، اگه کسی نمینویش که الان فیلم برداری میکنن، میگه این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، کسی نمیتونه زیرا بیبره. ممکن خبرها نبید نبود که یکی از اون گزارشگرها معروف به حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم که میبینید تو عبارت مقتل مینویسن واسه اینه، او داره نقل میکنه. میگه من با لشکر ابن زیاد بودم، نظر می کردم به سوی آن طفل که بر روی دست سید الشهدا علیه السلام شهید شد. ناگاه دیدم از خیمه زنی نورانی بیرون آمد که نورش نور آفتاب را فرو می نشاند. پا بر دامن زنان گاهی می افتاد، گاهی بر میخواست، میگفت وا ولدا، وا قتیلا، وا مهجت قلبا، تا به نزد آن طفل آمد، خود را روی او انداخت. دخترانی از خیمه بیرون آمدند. این هنوز سخن از حضرت رباب نیست. عاشق جعفر شوشتری میگه که بسیاری از مورخین شیعه و سنی واقعه رو نقل کردن. یه جنازه تو کربلا بود که امام حسین دفن کرد اون رو. یه جنازه بود دفن کرد. اون جنازه علی اصغر. بعد آشا جعفر میگه چرا دفن کرد این جنازه رو؟ آشا جعفر میگه خب اولا به خاطر اینکه یه گودال کندن برای یه بچه 6 ماه خیلی معونه نمیبره. با قبضه شمشیر هم میتونن این کار رو بکنن و بچه رو دفن. میگه دوم شاید از این باب بود که حضرت نگران این بود سر او رو از بدن اگه بخوان جدا بکنن مثل سایر شهدا اونو بر نیزه سوار کنن چه میشود. سوم عاشق جعفر مینویسه شاید بدین خاطر بود که سه روز این بدن اوریان در کربلا زیر آفتاب نسوزد. چهار این که پامال سم اسبان نشود. پنج اینی که حضرت طاقت نداشتن و اهل حرم که این بچه با این وضع برگرده بیاد توی حرم تو دست زن و بچه، از این دست به اون دست. ابو خلیق یکی از اون ملعون‌ها بوده که تو کربلا بوده، میارنش پیش مختار. مختار بهش میگه ای ملعون تو کربلا هیچ وقت دلت برای امام حسین علیه السلام سوخت؟ میگه بله امیر، یک بار اونقدر دلم سوخت که از خدا خواستم ای کاش در جا مرده بودم و ای کاش نمیدیدم اون حال زار امام حسین علیه السلام بود. مختار میگه چه موقع بود؟ گفت امیر هنگامی که سید الشهدا علیه السلام طفل کشته خود را زیر عبا گرفت و از میدان برگشت رو به خیمه ها کرد. من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله چادر به سر نقاب به صورت بیرون خیمه ایستاده، گویا مادر آن طفل بود که انتظار بچه اش را می بود. بچه‌م سیراب شد نشد؟ بالاخره چی شد؟ به کجا رسید؟ آروم شد نشد؟ همین که امام علیه السلام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده برگشت، مقداری صبر کرد، دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشیده برگشت، تا سه مرتبه امام رو به خیام رفت و برگشت و از مادر علی اصغر خجالت کشید. چون آن حالت حسین را دیدم جگرم کباب شد. مختار گفت این ملعون آخر چه شد؟ گفت امیر بالاخره امام از مرکب پیاده شد، طفل را بر زمین نهاد، با غلاف شمشیر قبری حفر نمود، بران طفل نماز خوان، او را به خاک سپرد و برگشت. مختار سیحه زد، افتاد، قش کرد. بعد از آن که به هوش آمد گریبان درید، بر سر و سینه زد، گفت این حالت آخر امام حسین دلم را از همه بیشتر سوزاند که نخواست بعد به بدن این طفل کسی آزار برساند یا سرش را ببرد یا زیر سم اسبان پایمال شود. ابو خلیق گفت ای امیر به خدا قسم نگذاشتن بدن آن طفل صحیح و سالم بماند. روز یازدهم سر هر سروری به سرداری دادند. هر گروهی یه سری رو برداشت که این سر رو بر نیزه میکرد جلوی اون در واقع گروه با خودش میبرد. یکی از این گروه‌هایی که اونجا بودن که در واقع کسانی بودن که آمده بودن جنازه ها رو دفن بکنن، اینا مأمور بودن، بیلداران بودن، به اینا هیچی نرسی. به ابو ایوب غنوی که سرکرده بیلداران بود سری از شهدا نرسید، لذا به بیلداران دستور داد تا زمین کربلا را زیر و رو کنند، بریم بگردین پیدا کنند. جسد آن طفل را یافتند، بیرون آورده سرش را بریدند. ابو خلیق گوید خودم در حضور ابن زیاد بودم که دیدم سر حسین با سر علی اصغر هر دو در میان یک تشت بود و دائما صورت حسین بازی صورت علی اصغر علیه السلام بود. یا صاحب الزمان، ما مصیبت امام حسین رو که میخونیم ظاهرش رو میبینیم، چیزی ازش نمیدانیم. حضرت رباب در روایت هست، حضرت رباب از یه خاندان بسیار بسیار عزیز شریف والا مقام، سلام علیکم، از یه خانواده والا مقام حضرت رباب، و به تعبیر ما حضرت خیلی سنگین و خیلی آرام و متین. اونجایی که سید و شهدا علیه السلام فرزند و بر میگرداند به خیمه، حضرت رباب هیچی به امام حسین نمیگه، و بعدش هم از امام حسین هیچ چیزی سوال نمیکنه از علی اصغر که چه شد. ولی حضرت رباب یک سال بعد امام حسین زنده بود، راوی میگه هیچ وقت زیر سایه نمیرفت، همیشه زیر آفتاب بی نشست. انقدر زیر آفتاب نشست تا سوخت، گفت بدن حسین زیر آفتاب بسوزد، من به سایه بروم. تا اینکه بعد از یک سال او هم به شهادت رسید. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.